سلام و درود بر شما. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی می شنوید. سرمنشی سازمان ملل متحد بار دیگر بر حفظ دستاوردهای زنان افغان تاکید کرده است. شماری از خبرنگاران زن در افغانستان میگویند
ما هم زنای افغانستان بدبخت شدیم و در حال بدبخت شدن هستیم. حالا و خانم هایی که نانآور خانواده بودند چی خواهد شدن؟ چی خواهد کردن؟
وضعیت چمن حضوری در شهر کابل چگونه است؟
آنجا هم بچه ها بودیم که چمن جشن ها میشد، شواف روز جشن میبود که تمام شب مردم میگشتی، کمپ آواز بود، بچه ها فوتبال میکردن آزادانه. حالی هم ما میخواییم که باید امارت همون همون توی پارک جور کنه.
در برنامه زن و زندگی میشنوید
در جامعه ما شما مردا اینطور وانه بود میکنه که بسیار یک مرد قویه، اصلا هیچ خوش نمیخواره سرش که با زنا رو در رو شده یا سلام بده.
پروگرام در امتداد لحظه ها هم آماده نشر است.
در بلخ آخ کپروک و مثلا تپه نشکه و گوری مار و ممثال هم تاجیک لتن ساحه باستانی در شلگر داریم.
در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ژکفر احمدی.
یک خبرنگار در قندهار میگوید که در جریان پوشش خبری تظاهرات با بدرفتاری طالبان روبرو شده. زنان افغان کمپاین را برای مبارزه با قانون جدید طالبان در مورد لباس مؤثلان دختر آغاز کردند و وزیر خارجه آمریکا به یک کمیته مجلس سنا می رود تا به پرسش‌های احتمالاً سخت در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پاسخ دهد. سلام، خوش آمدید. بسم الله وطن دوست. خبرنگار رادیو صدای ملت گفته که در جریان پوشش خبری تظاهرات در قندهار از سوی طالبان مورد بدرفتاری قرار گرفته. او در یک پیام بر رسانه ها در مورد چگونگی رویداد چنین قصه کرده:
ما د اوسېدو وروسته مرکې کولې. له مرکو څخه وړاندې چې کله دوی ولایت مقام ته ورسېده، طالبان پرې ځان معرفي کړ چې زه خبریال یم، زه غواړم چې ویډیو وکړم. هغوی راته وویل چې له دې خوا څخه ویډیو مه کوه، له دې خوا څخه یې وکړه. له یوې خوا سره مرکه شروع کړه، مرکه چې تقریبا دوې دقیقې مخته ولاړه، طالبان راته ودرېدل، یو ډالې لاس را واچاوه چې ټلیفون یې لکه بیا ورته چې زه خبریال یم، ستاسو ملګري ته مې ویل اجازه مې اخیستې ده. بل ډالې تشدد یې وکړ، همزه یې په لښتو ووهلم،
با گزارش رسانه ها تظاهرات پس از آن امروز آغاز شد که طالبان به خانواده های شماری از نیروهای پیشین اردوی ملی افغانستان در قندهار دستور دادند که خانه هایشان را ترک کنند. هنوز جزئیات بیشتر در این مورد در دست نیست و طالبان نیز تبصره نکردند. زنان افغان کمپاین را برای مبارزه با قانون جدید طالبان در مورد لباس مؤثلان دختر آغاز کردند. این کمپاین با هشتگ های بل لباسم تماس نگیر و فرهنگ افغانستان در صفحات اجتماعی آغاز شده و تصاویر زنان و دختران ملبس با لباس‌های رنگارنگ سنتی به چشم می‌خورد. حکومت طالبان به تازگی به محصلان دختر دستور داده که حجاب اسلامی را رعایت کنند. بسیاری از زنان می‌گویند که طالبان نباید خواست‌های خود را بر آنان تحمیل کنند. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، امروز در توییتر نوشت که دستاوردهای 20 ساله زنان و دختران افغان باید حفظ شود. انتظار می رود که از انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، امروز در کمیته روابط خارجی مجلس سنای این کشور نیز در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سوالهای سخت شود و او مورد انتقاد جدی قرار گیرد. بلینکن دیروز در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان 5 ساعت حضور یافت و از تصمیم خروج نیروها از افغانستان دفاع کرد. اما اعضای این کمیته به شدت از روند خروج نیروها از افغانستان به عنوان یک فاجعه و رسوایی انتقاد کردند. دو تن از آنان خواهان استعفای بلینکن نیز شدند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که مشورش با طالبانین است که به زودی ممکن حکومت همشمول تشکیل دهند. آقای کرزی دیروز در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی افزود:
حکومت در سرپرست بنامه اعلان سویدی امید داود چی همشمول بایی او کوششم هم داوز دادی چی همشمول سی. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشران سره چې ما په خپله خبرې کړې دي، هغوی هم دا وایي چې کوشش دادي چې همشمول سي. زموږ مشوره هم ژوند ته طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت همشمول سي او د افغانستان ټول خلک ځان پشکې وویني، هغومره به د ثبات او د خدمت باعث سي.
طالبان در هفتم ماه سپتامبر کابینه سرپرست بر ریاست محمد حسن آخوند را اعلام کردند. تیم AS روما ایتالیا گفته که به حدود 332 هزار فرد نیازمند در افغانستان در جریان امسال کمک‌های اولیه فراهم کرده. این تیم برای حمایت از کار بشر دوستانه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان UNHCR برای کمک به حدود 3,600,000 بیجا شده داخلی صفحه را جهت جمع‌آوری اعانه ایجاد کرده. تیم AS روما ایتالیا همچنان گفته که اواید فروش شماری از پیراهن‌های بازیکنانش را به نیازمندان در افغانستان کمک می‌کند. این تیم به همین خاطر پیراهن‌های بازیکنانش را که در بازی یکشنبه با تیم ساسولو پوشیده بودند به مزایده گذاشته است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با بشار اسد رئیس جمهور سوریه در مسکو ملاقات کرد. در گزارش‌های امروز رسانه‌های دولتی در دمشق همکاری نظامی دو کشور علیه شورشیان که بخشای از سوریه را کنترل می‌کنند موضوع مورد بحث آنان گفته شده. روسیه و ایران در جنگ 10 ساله در سوریه از رژیم اسد حمایت نظامی مهم کردند. پایان خبرها.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنید. سرمنشی سازمان ملل متحد با تأکید بر حراست از حقوق زنان افغان می گوید باید اطمینان حاصل شود که دستاوردهای آنها از بین نمی رود. آنتونیو گوتیرش در پایان کنفرانسی که توسط سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شده بود گفت حمایت از حقوق زنان افغان برای آنها و هر افغان دیگر مهم است. آقای گوتیرش در حال این اظهارات را بیان کرده که بسیاری از کشورهای کمک کننده نیز از طالبان خواستند تا بر تعهداتشان در حفظ حقوق زنان در زمینه حکومتداری پابند باشند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از پایان کنفرانس سازمان ملل متحد برای کمک به افغانستان در ژنو، دبیر کل این سازمان بر تعهد خود در حمایت از حقوق زنان افغان تاکید کرد. آنتونیو گوتیرش در صفحه توییتر خود نوشت که دختران و زنان افغان می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که دستاوردهای آنان از بین نمی‌رود. آقای گوتیرش افزود باید اطمینان حاصل شود که درجه امید بر روی زنان بسته نمی‌شود، زیرا دسترسی به خدمات اساسی از جمله آموزش برای این کشور و هر افغان مهم است. سرمنشی سازمان ملل در حالی بر این موضوع تاکید کرده که کشورهای کمک کننده در کنفرانس گردآوری کمک‌های بشردوستانه به افغانستان کمک‌های خود را مشروط به عملکرد طالبان کردند. خواسته بیشتر این کشورها این بود که طالبان باید به وعده‌های خود در زمینه حقوق بشر به خصوص حقوق زنان عمل کنند. آمریکا، فرانسه، آلمان و ژاپن بزرگترین کمک کنندگان بشردوستانه به افغانستان تاکید کردند که دختران افغان باید اجازه تحصیل و کار داشته باشند و طالبان باید به تعهدات خود برای ایجاد دولت همشمول و دیگر وعده‌هایشان عمل کنند. بسیاری از زنان در افغانستان نیز خواهان حفظ حقوقشان هستند. آنها اخیراً در ولایت‌های مختلف از جمله کابل تظاهرات کردند که با خشونت طالبان نیز مواجه شدند. با این حال برخی از فعالان افغان هنوز به وعده‌های طالبان شک دارند و از آنها می‌خواهند که از حقوق و دستاوردهای زنان محافظت کنند. رزما شیرزاد فعال حقوق زنان برای آزادی گفت:
اگر میخوان که به رسمیت شناخته شوند باید زنها را در کابینه حتما جای بدن. خب درس و تحصیل یک حق معمولی است، یک حق معمولی است که زن و مرد هر دویش داشته میباشه، ولی طالب ها اگر شما هم داشتن صحبت کنید فقط در یک فکر هستن که زنها باید در خانه باشن. باید حق تحصیل و یک حق مکتب نمیشه. و متاسفانه اینا خیلی فکر کوتاه و تنگ دارن در مورد زنان.
طالبان متعهد به تضمین حقوق زنان در چارچوبه اسلام هستند. برخی دیگر از شهروندان افغانستان سختگیری به طالبان را برای کمک به افغانستان مؤثر می دانند. کمال دین سپاند باشنده کابل به رادیوجدی گفت که طالبان باید به وعده های خود عمل کنند تا علی‌رغم توزیع شفاف کمک ها این روند متوقف نشود.
هیچ مدیریتی وجود ندارد. سیستم همه راکد است. حقوق زنان، تحصیلات، اشتغال، رسانه ها و آزادی یکی هم نیست. فقط با گفتار وجود دارد. طالبان در گفتار یک رقم، در قلب یک رقم و در عمل چیز دیگر هستند.
اما طالبان از مدیریت همه جانبه این کمک ها اطمینان میدهند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به رادیوجدی میگوید:
اگر این کمک ها به شکل عادلانه و شفاف به افغان ها برسد یا بخشی از آن گرفته شود یا مستقیما از راه های مشروع حمایت شود، در زندگی مردم افغانستان تغییر مثبت ایجاد میکند و افغان ها از این اقدام استقبال میکنند.
مارتین گریفیتس هماهنگ کننده کمک های سازمان ملل متحد در افغانستان پیش از کنفرانس سازمان ملل در ژنو گفته بود که معتقد است رهبران طالبان درک کردند که جامعه بین المللی بر حقوق زنان در افغانستان تاکید دارد و همچنان میخواهد از عملکرد بنیادهای خیریه اطمینان حاصل کند.
در گزارش همکارم شنیدید که آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد با تاکید بر حفاظت از حقوق زنان گفته که باید اطمینان حاصل شود که دستاوردهای آنها از بین نمی رود. این در حالی است که شماری از خبرنگاران زن در افغانستان می گویند طالبان با آنها گفتند که دیگر نمی توانند در رسانه ها کار کنند. آنها می گویند که طالبان به تعهداتشان که بارها گفتند با کار دختران مشکل ندارند عمل نکردند. و با این کار آنها نانآوران بسیاری از خانواده ها را خانه نشین ساختند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خبرنگاران که تا دیروز زندگی نیازمندان را به تصویر می کشیدند و کنون می گویند با آمدن طالبان پول کرایه خانه ندارند. از این میان خبرنگاران و کارمندان زن در رسانه ها بیشتر آسیب پذیر شدند. شمار از این خبرنگاران و کارمندان زن در رسانه ها می گویند که طالبان به مسئولان رسانه های کانال کار می کنند گفتند که دختران دیگر حق کار را ندارند. یکی از این خبرنگاران که با یک تلویزیون خصوصی کار می کرد و خواست نامش را در گزارش نگیریم گفت:
زنای زیاد نانو و خانواده هستند، سرپرست خانواده هستند که در بیرون کار میکردن. امروز ما یکی از زموها هستم که خانه نشین هستم، در خانه حبس هستم، از خانه نمیتونم بیرون شوم. ما همه زنای افغانستان بدبخت شدیم و در حال بدبخت شدن هستیم. حالا و خانم هایی که نانآور خانواده بودن چی خواهد شدن، چی خواهد کردن؟
شما از آنان میگویند نانآوران خانواده هایشان بودند، نه اندوخته ای داشتند و نه سرمایه ای در بیرون از افغانستان و با بی‌طرفی تنها کارانان باستاب صدای مردم بوده است. خبرنگار زن دیگر که او نیز خواست نامش گرفته نشود گفت که سالها برای ارزش‌های آزادی بیان و باستاب مشکلات مردم کار کرده اما واکنون خانه نشین شده است.
ما خبرنگاران زن سالها تلاش کردیم، زحمت کشیدیم و تنها هدف ما اطلاع رسانی دقیق و به موقع به مردم بود تا آنان را از حق و حقوقشان آگاه بکنیم و هیچگاه این مخالف دین اسلام، مخالف آموزه‌های اسلام نبوده و امروزه ما شاهد هستیم که همه زنها بان که سالها زحمت کشیدند امروزه همیشان در چهار دیواری خانه هایشان حبس هستند و نمیتونن مثل گذشته فعالیت داشته باشند.
از سوی دیگر یکی از خبرنگاران زن از طالبان میخواهد که به کار خبرنگاران زن در بیرون و حق آزادی بیان حرمت بگذارند.
متاسفانه طالبان خواهان یک حکومت تک جنسیتی هست و در صورتی که طالبان خواهانی باشند که زنان فعالیت نداشته باشند در جامعه و کار نکنند، مخصوصا خبرنگاران، این به صورت واضح نشان دهنده ای است که زنان که نیم از پیکر جامعه هستند دوباره مثل 20 سال قبل در خانه هایشان خواهند بود.
برخی از مسئولان رسانه های آزاد نیز بر رادیو آزادی تایید کردند که طالبان مانع کار دختران در رسانه ها شدند. به گفته آنها طالبان در ولایت ها دختران را از کار در رسانه ها باز داشتند و در کابل نیز برخی از رسانه ها از جمله رسانه هایی که مسئول نشرات آن زنان هستند هستند، دختران حق کار را ندارند. این مسئولان رسانه ها که به علت حساسیت موضوع نامهایشان را نمیخواهند نشر کنیم، گفتند که با درک مشکلات اقتصادی خانم ها کوشیدند زمینه ادامه کار آنان از منزل را فراهم کنند. با این حال حجت الله مجددی، معاون انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، به رادیو آزادی میگوید در تلاش حل این مشکل هستند.
تا جایی که ما اوضاع را بررسی داریم، در شهر کابل به استثنای یکی دو مورد در تلویزیون ملی دیگه کدام محدودیت برای خانما وضع نشده، یعنی عملا کدام مورد پیش نامده، مگر در ولایات چنین اقدامات از طرف ریاست اطلاعات فرهنگ صورت گرفته که یک نگرانی جدی است. اکثریت از این خانمای خبرنگار نانآور خانواده خود هستند و سالها دیرا کار کردن و تجربه دارند. امیدوار هستیم که از تجربه از این استفاده شود.
تلاش کردیم دیدگاه طالبان را در این باره داشته باشیم. اما سخنگوی این گروه و بلال کریمی، عضو دفتر رسانه های این گروه، به تماس های رادیو آزادی پاسخ ندادند. پیشتر این گروه گفته بود که میکوشد تا زمینه فعالیت ایمن برای رسانه ها و خبرنگاران فراهم کند. با این همه، بر بنیاد آمار نهادهای دفاع از رسانه های آزاد افغانستان، از زمان ورود طالبان به کابل فعالیت 153 رسانه در 20 ولایت کشور متوقف شده و در 23 از رسانه ها برای خانه ها هم اجازه فعالیت داده نمی شود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
یک عضو ارشد اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان هشدار داده است که اگر وضعیت اقتصاد افغانستان همین گونه ادامه یابد، تا یک دو ماه دیگر این کشور درگیر بحران و فقر شدید خواهد شد. امید مرزبان در مصاحبه با آذرخش آفیزی، نخست از وی پرسیده که تحلیل او از وضعیت فعلی اقتصاد افغانستان چیست؟
افغانستان متاسفانه از مدت زیادی شامل بحران است، ولی با این تغییرات اخیر بحران تشدید شد. قبلا هم میزان فقر بسیار زیاد بود، بیکاری بسیار زیاد بود، سرمایه‌گذاری های داخلی و خارجی متوقف شده بود و وضعیت خوب نداشتیم. ولی با این تغییرات با او یک سلسله مشکلات دیگه افزوده شد. از جمله کمک های خارجی قطع شد، اعتماد مردم به آینده مخصوصا متشبسین کمتر شد، ذخایر اثاری افغانستان که پشتوانه پول ملی ما بود او از طرف مراجع بین‌المللی به حالت تعلیق درآمد و فرمان همدهی آخر از طرف حکومت جدید افغانستان صادر شد که سبب مزید مشکلات شد که او منع کردن تیتی و لطف کردتا بود که مانع واردات میشه و در مجموع امی کش انفلوئنس یا امی جریان پول در افغانستان بسیار مختل شده و فعلا ما اموال را که داریم از ذخایر است که فروخته میشن، مال جدید خریداری نشده که دو ماه بعد یا سه ماه بعد باز بازار اشتباه کرده بتانه. به خاطر مشکلات زیاد وجود داره.
فکر میکنن اصلی ترین عوامل وضعیت اقتصادی چی است؟
خب این دلایل متعدد داره. یک دلیلش امی بزنس اکولوژی یا مثلا روانشناسی تشبسات از چیزهای مجهول حراس می داشته باشم و میگه عقل و دولت قرین هم دیگرن. کسایی که پول دارن اونا عقل هم دارن و اونا مال و جان و سرمایه خود در خطر نمی دازن تا بستر مطمئن نیاید. این مشکل به طور مثال تاجرها امروز دنیا دیگه کرک شده، نقد جامعه بین‌المللی را مخصوصا امریکا را در اقتصاد جهانی کلگی می دارن. شما پول خود از اینجا بدون از اینکه در نیویورک رو سویفت تایید کنه از یک بار حساب به حساب دیگه خود انتقال داده نمی تانید. بنابراین یک تشویش کلان همی است که باید افغانستان در انزوا قرار نگیره و مورد تحریم قرار نگیره و اگر مورد تحریم قرار بگیره سرمایه ها با حالت تعلیق در می آید و سرمایه گذاری مفیدیت نمی داشته باشند و ما از دولت خواهش کردیم که اینا با تدبیر و با سنجش های سیاسی معقول جامعه بین‌المللی باید قناعت بدن که به افغانستان تاثیرات وازه نکنن، مذخایر بانک مرکزی به اساس یک دیپلماسی فعال از تعلیق بکشن و یک دولت بوجود بیه که دنیا در مورد از او یک قضاوت خوب داشته باشن. و یکی دیگه قابل ذکر است که قبلا ما یک چیزی داشتیم برای بیمه میگا. بیمه میگا یک بیمه است که بانک جهانی او را با کشورهای مورد حمایت خود میده که سرمایه‌گذار خارجی با اطمینان خاطر سرمایه‌گذاری میکنه و سرمایه‌گذاری از او از طرف بانک جهانی بیمه میشه. حال با در آمدن کمک‌های بانک جهانی بیمه میگا هم بالا تعلیق در آمده. بنابراین یکی از دلایل از این که سرمایه‌گذارها جرات نمی کنند که در این وضعیت موجود که هنوز آینده روشن نیست سرمایه‌گذاری کنند همین مسئله است. و دومش ایست که اینا سعی می کنند که دنیا چی روی را در مقابل حکومت ما دارد.
مصاحبه با آذرخ شافزی یک عضو هیئت رهبری اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. طالبان اخیراً با نشر ویدیوهای ادعا کردند که از خانه‌های شماری از مقام‌های سابقه حکومت افغانستان پول و مواد مخدر ضبط کردند، اما نظر مقامات طالبان در مورد تایید این خبرها یکسان نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
من تقریباً 8 تلا کرالدم. 8 تلا کرالدم نن پیدا کردم. ماشاءالله. بدا به ان شاء الله طلا خپل مشرانو ته ورولو کړی الله تعالی راس په خواخوا.
طالبان با نشر این ویدیو در صفحات مجازی مدعی شدند که از خانه معاون اول محمد اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان پول و طلا پیدا کردند. این ویدیو دیروز در صفحات مجازی پخش شد، اما بلال کریمی یکی از اعضای مطبوعاتی دفتر طالبان آن را در صفحه تویتر خود نشر کرده و نوشت مجاهدین امارات اسلامی از خانه امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور غنی بیشتر از 60 لک دلار و 18 عدد خشته طلا پیدا کردند. اما آقای کریمی در این مورد به پیام رادیو آزادی پاسخ نداد. اما زبیولا مجاهد معاون و سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید ویدیوی منتشر شده کار افراد طالبان است.
تحقیقات در مورد پولهای پیدا شده از خانه امرالله صالح جریان دارد. من تا هنوز نمیتوانم این را تایید کنم، اما اگر این موضوع باشد با امانتداری کامل این پول به افغانستان بانک تحویل داده خواهد شد و کلا مشکلی نیست، زیرا افرادی که ویدیو گرفتند آنها مجاهدین خود ما هستند.
با این حال امرالله صالح تاکنون در این مورد اظهار نظر نکرده است. پیش از این نیز اشرف غنی رئیس جمهور که افغانستان را ترک کرده متهم به اختلاس ده‌ها میلیون دلار شده، اما او در اعلامیه بارد این موضوع گفته که حاضر است داراییش از طرف یک هیئت بلندرتبه سازمان ملل بررسی شود. یک روز پس از این ادعای طالبان، افراد این گروه یک ویدیوی دیگر را نیز پخش کردند که در آن نشان داده می شود از خانه صلاح الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی مشروبات الکلی پیدا کردند. اما هیچ یک از سخنگویان طالبان در این مورد توضیح نمی دهند و منابع مستقل هم آن را تایید نکردند. آقای ربانی در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته که طالبان وارد محل اقامت دیپلمات‌های جمهوری چک در کوچه دهم وزیر اکبر خان شدند و آنجا را خانه وی معرفی کردند. آقای ربانی افزود که طالبان با این کار کنوانسیون 1961 ویانا که از مرکزهای دیپلماتیک در برابر هر گونه تجاوز محافظت می‌کند را نقض کردند. آقای ربانی تاکید کرد که طالبان نمیتوانند با این کار جنایاتی را که در این دو نیم دهه انجام دادند پنهان کنند. با گفته وی مردم و جهان میدانند که طالبان با جهاد و مقاومت به ویژه با جمعیت اسلامی دشمنی دارند. اما بعد از نشر این ویدیوها در صفحات مجازی پرسش‌های مطرح شده است. شماری از فعالان از طالبان پرسیدند. در حالی که این گروه نزدیک به یک ماه قبل حاکمیت کابل را به دست گرفتند، چرا با این تأخیر طولانی چنین ویدیوها را نشر می‌کنند؟ برخی دیگر نیز در مورد پول‌هایی که طالبان ادعا می‌کنند از خانه امرالله صالح پیدا کردند، توضیح خواستند. اما طالبان در این مورد نه تنها نظر قاطعی ندادند، بلکه پرسش‌ها و نگرانی‌های بیشتر را خلق کرده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
با و دنبال نگرانی ها از تصرف خودسرانه چمن حضوری در شهر کابل، کمیسیون فرهنگی طالبان میگوید که از میراث های فرهنگی و تاریخی حفاظت میکند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این جشن بوده، در جشن میرفتیم، میگشتیم، میامدیم، شوام بود، روزام بود.
زبیولا مرد 75 ساله و یکی از ساکنان قدیمی ناحیه اشتم شهر کابل میگوید اخیراً وضعیت نامناسب چمن حضوری و عدم توجه به این ساحه او را نگران کرده است. او در صحبت با رادیو آزادی از چمن حضوری به عنوان ساحه تاریخی، تفریحی و ورزشی مردم کابل نام برد و خاطرات بسیار از این محل دارد.
چمن حضوری بود بیادر که یاد ما میاد از دوران ظاهرخان. این جای پارک بود، تفریحگاه بود، سیل ساتیری بود، شوای جشن بود. اونجا هم بچه ها بودیم که چمن جشن ها میشد، شواف شواف روز جشن میبود که تمام شب مردم میگشتی، کمپ آواز بود، بچه ها فوتبال میکردن، آزادانه هر سو گول داشتن، فوتبال میکردن، ساتیری میکردن. تو حالی هم ما میخواییم که باید امارت همون همون توی پارک جور کنه.
این مرد کهنسال تاکید دارد که طالبان باید برای حفاظت از اصالت تاریخی چمن حضوری تلاش کند و اجازه ندهد که این محل تاریخی را مبدل به ویران سازد. این در حالی است که از دو روز به این طرف داخل چمن حضوری را برخی افراد با گچ خط اندازی کرده و شماری از کهنه فروشان به خرید و فروش کالاهای دست دوم پرداختند. از چمن حضوری به عنوان بزرگترین محل ورزشی کابل یاد می شود که با حدود 100 جریب مساحت از ده ها سال به این سو برای برگزاری رژه های نظامی، برنامه های تفریحی، تمرین ها و مسابقات مختلف ورزشی استفاده می شده است. احمدالله وزیق عضو کمیسیون فرهنگی طالبان در پاسخ به این نگرانی ها به رادیو آزادی گفت که این گروه برای حفظ مکان های تاریخی و محلات تفریحی از جمله چمن حضوری کابل توجه جدی دارد.
بله، چمن حضوری به نظر ما بسیار قدامتر جای تاریخی است. مشهد ابو بزرگاکی هستن، همیشه اونها متوجه هستن که جای تاریخی هستن، باید نگهداری شوه و حفاظت شوه. اما بسیار متوجه هستن که از چمن حضوری نگهداری کنم.
در دو دهه اخیر چمن حضوری کابل با اثر بی‌توجهی مردم و مسئولان حکومتی چندین بار به خرابه و حتی محل گردآوری کثافات مبدل شده بود. اما این محل در سال 1389 با هزینه 2 میلیون دلار از سوی بخش خصوصی به اساس توافقنامه با کمیته ملی المپیک بازسازی شد و در سال 1390 دوباره به بهره برداری سپرده شد. مسئولان در آن زمان گفته بودند که با چمنکاری تمام این محل 10 میدان فوتبال و 1 میدان هاکی در آنجا ایجاد و اطراف آن حفاظت شده تا مطابق با معیارهای کمیته ملی المپیک استفاده شود. تلاش کردیم نظر کمیته ملی المپیک افغانستان را در مورد وضعیت فعلی چمن حضوری با خود داشته باشیم، اما کسی حاضر به صحبت نشد. چمن حضوری و اطراف آن در حال به محل مزدحم مردم و خرید و فروش اموال مبدل شده که در پی تحولات اخیر شمار زیاد مردم اجناس و اموال خانه هایشان را برای فروش به این محل آوردند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ده ها افغان هزاره در شهر نجف عراق به دلیل تسلط طالبان در افغانستان از برگشت به کشورشان هراس دارند. این افغان ها در شهر نجف در عراق سرگرم آموزش مسائل اسلامی هستند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
شیخ علی بصیر 51 ساله سالهاست که در مدرسه درس میخواند که روحانیون شیعه را در نجف آموزش میدهد. میگوید
من میخواهم به مردم افغانستان زیاد خدمت کنم، میخواهم برگردم، اما وضعیت در آنجا عادی نیست، زیرا طالبان پوهنتونها و مکاتب را بستند.
جامعات و کلیات.
با به قدرت رسیدن طالبان در ماه گذشته، جامعه اقلیت شیعه نگران است که طالبان مانند حاکمیت سالهای 1996 تا 2001 میلادی آنها را تحت فشار قرار دهند. گروه طالبان با برگشت به قدرت مجسمه رهبر جهادی عبدالعلی مزاری را که برای اکثریت هزارها نمادی از مبارزات آزادی خواهانه است در بامیان ویران کرد. شیخ تقی یکی دیگری از افغانهای شیعه است که در نجف درس می خواند. مادر، خواهر و همسرش در ایرادند.
هفته پیش با خانوادم صحبت تلفنی کردم. آنها برایم گفتند که از طالبان می ترسند، زیرا یک زن نمی تواند بدون شوهرش از خانه بیرون شود. مادر، خواهر و همسرم هنوز در افغانستان هستند و برادران و پدرم بیرون از افغانستان در ایران و جرمنی زندگی می کنند.
اقلیت شیعه که 10-20% نفوس افغانستان را تشکیل می دهد مدت هاست که از تبعیض در مقابل خود شکایت کردند. طالبان گفتند که به اقلیت های مذهبی احترام می گذارند و کسی نباید اعتراض داشته باشد. اما افغان های شیعه که اکنون در نجف زندگی می کنند هنوز به این تعهد طالبان اعتماد ندارند.
با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. از ساعت 5:30 شام حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم ژکفر احمدی.
بسم الله وطن دوست. خبرنگار رادیو صدای ملت گفته که در جریان پوشش خبری تظاهرات در قندهار از سوی طالبان لت و کوب شده. با گزارش رسانه ها تظاهرات پس از آن امروز آغاز شد که طالبان به خانواده های شماری از نیروهای پیشین اردوی ملی افغانستان در قندهار دستور دادند که خانه هایشان را ترک کنند. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. زنان افغان کمپاین را برای مبارزه با قانون جدید طالبان در مورد لباس محصلان دختر آغاز کردند. حکومت طالبان به تازگی به محصلان دختر دستور داده که حجاب اسلامی را رعایت کنند. انتظار می رود که از آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز در کمیته روابط خارجی مجلس سنای این کشور در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سوال‌های سخت شود و او مورد انتقاد جدی قرار گیرد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان برای رادیو آزادی گفت که مشورش با طالبان این است که به زودی ممکن حکومت همشمول تشکیل دهند. تیم ای‌اس رومای ایتالیا گفته که اواید فروش شماری از پیراهن‌های بازیکنانش را به نیازمندان در افغانستان کمک می‌کند. این تیم به همین خاطر پیراهن‌های بازیکنانش را که در بازی یکشنبه با تیم ساسولو پوشیده بودند به مزایده گذاشته. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با بشار اسد رئیس جمهور سوریه در مسکو ملاقات کرد برای بحث در مورد همکاری نظامی دو کشور علیه شورشیانی که بخشای از سوریه را کنترل می کنند.
شنونده های عزیز، از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم میر احمد صافی جهان سپاس. تا لحظات دیگر برنامه زن و زندگی و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نش خواهد شد. اما قبل از آن در گزارش میشنوید که خانواده مارک ریکس آمریکایی مفقود الاثر شده در افغانستان از حکومت آمریکا خواسته که زلمه خلیزاد نماینده این کشور را برای صلح افغانستان از کارش برکنار کند. این که چرا در این گزارش میشنوید.
خانواده مارک ریکس روز دوشنبه از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواست که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان را برکنار کند. این خانواده ادعا کرده که آقای خلیلزاد برای رهایی آقای فریدکس تلاش نکرده است که ممکن از سوی طالبان ربوده شده باشند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که خواهر آقای فریدکس گفته است که اعتماد خود را نسبت به آقای خلیلزاد از دست داده و نیاز دارد که برای رهایی او کسی با طالبان صحبت کند و خلیلزاد باید برکنار شود. مارک فریدکس از سال 2010 بدین سو در اجرای پروژه‌های توسعه آمریکا در افغانستان کار می‌کرد. او در اوایل ماه فوریه 2020 ناپدید شد. درست در اواخر همان ماه تفاهم نامه صلح میان زلمه خلیلزاد و ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان امضا شد. دولت آمریکا و خانواده فریدکس میگوید که او را طالبان ربودند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز مقامهای طالبان به آمریکا پیشنهاد کردند در مقابل رهایی آقای مارک یک قاچاقبر مواد مخدر به نام بشیر نورزی و همکار طالب وی که به جرم انتقال به ارزش 50 میلیون دلار هروئین به حبس ابد محکوم هستند رها شوند. تلاش کردیم تا در مورد سخنان خواهر مارک دیدگاه طالبان طالبان را داشته باشیم، اما سخنگویان این گروه به سوالهای ما پاسخ ندادند. چند قبل خواهر مارک در صحبت با رادیو آزادی از مردم خواسته بود که برای جستجوی برادرش با وی کمک کنند. در این حال سفارت آمریکا در کابل نیز برای رهایی و جستجوی مارک $5 میلیون جایزه تعیین کرده است. خانواده مارک در حال خواهان برکناری آقای خلیلزاد شده است که مذاکرات صلح طالبان با غزلمی خلیلزاد پرسش برانگیز شده که ممکن وی در پیشبرد روند صلح افغانستان کوتاهی کرده است. مقام های وزارت خارجه آمریکا گفتند برای رهایی مارک فریریکس و امنیت وی بر طالبان فشار می آورند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکوشو متک از چیری تنش نوزن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتیم؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، السلام علیکم. عدم احترام و نادیده گرفتن همراهی صادقانه زن من حیث همسر و شریک زندگی با شوهر در همه سختی ها و غم و خوشی های زندگی، کدام پیامد ها و آسیب های بد را به خصوص در زندگی اجتماعی و خانوادگی زنان در پی خواهد داشت؟
شخصا صدمه خیلی بزرگ را بر زن ها وارد میکنم.
دچار اختلالات و آسیب میشه و حتی در خیلی از موارد زن ها دست به خودکشی
بر پشبرد زندگی خود نمیتونه که فکر کنه، بر شکوفایی استعداد خود نمیتونه فکر کنه. اگر یک مادر به این شکل تربیت میشه،
حقوق زن و خصوصا کرامت انسانی زن در تمام ادیان حفظ است، به خصوص دین مقدس اسلام.
در این برنامه در رابطه با این موضوع از جهات مختلف و صحبت میکنیم، با ما باشین. شنونده های عزیز، گفته میشه از حقوق زن بر مرد ای است که با او احترام قائل شوه، احساساتش را قدر کنه، جواب محبتش را با محبت و دوستیش را با دوستی و قیمت اشکهایش را با حضور دل بپردازه. اما برعکس، در بعضی از ولایات و قریه ها موارد دیده شده که خشونت خانوادگی، دید بی ارزشی و ابزاری از سوی بعضی از مردان به زن به خاطر تثبیت هیبت و سلطه جویی صورت میگیره که این نوع رفتار نه تنها آرامش و امنیت خانواده بلکه اعتبار و حیثیت زن را نیز در میان خانواده و جامعه صدمه می زند و ارزش او در حد یک کالا تنزل می یابد. در بعضی از خانواده ها زن تنها بر کار، خدمت خانه و آسایش مردان حق زندگی کردن را دارد و در مقابل به چشم یک نوکر به او نگریسته می شد. عدم قدردانی و احترام به زن را می توان از دید کلامی، روانی، جسمی، اقتصادی و جنسی یاد کرد. مسعوده کوهستانی یکی از فعالان جامعه مدنی میگه بارها به چشم خود دیده که بعضی از مردان چی در شهر و چی در ولایات حتی سلام دادن به زن را برشان عار میدانن و بدین گونه از ارزش و احترام قائل شدن به جنس زن خودداری میکنن.
شخصا صدمه خیلی بزرگ را بر زن ها وارد میکنم. یعنی اگر از سطح شهری صحبت بکنیم، زمانی که مردها داخل یک دفتر میشن، اول سلام که میتن برای تمام مو کسایی که شیشتن برای مردها سلام میتن و یک خانم کنجا شیشته که دلشان شد سلام میتن یا نمیتن، او دردی است که خود خانم تحمل میکنه که چقدر کم میارن او را و چقدر بی‌ارزش می‌سازه. این در جامعه ما جا افتیده، زنایی که درک میکنن که باید برشان احترام قائل شون، خیلی رنج میبرن، حتی جرأتشان کم میکنن و خانمایی که فرزند در اطراف هستن یا بی سواد هستن، اینا اونا این موضوع را قبول کردن، فکر میکنن که این چیزی است که امرای ما هم طور یک برخورد باید صورت بگیره چون ما زن هستیم. مگر این را مردم قبول کرده اما عنعنات خود را تطبیق میکنن. طبیعی در جامعه ما شما هر قدر مردا که اطروا نبود میکنه که بسیار یک مرد قوی است، اصلا هیچ خوش نمیخوره سرش که با زنا رو در رو شوه یا سلام بده، اما تو هیبتش از زیادتر نشان میده، با غیرت است.
خانم بی بی گل یکی از زنانی که در حدود 50 سال داره و به گفته خودش سالهای زیاد را در کنار همسرش با انواع مشقات خاموش مانده و با حوصله‌مندی گذران کرده، شکایت داره که شوهرش هیچگاهی به شخصیت او من حیث یک انسان احترام قائل نشده. و در کنار شوهر خانواده او نیز به جای قدردانی به توهین و تحقیرش می پردازند.
دیدنی های که در دنیا بود دیدم. میور، خواستار، شوهر به احترامی میکنن، توهین میکردن. دیگر خونی که در سر مرد در سر کفر نیست. دخترها که چرا مادر تو دیدنی دیدی و مثل تو مام دیده میریم. از اینمی رنگ پایم درد پیدا کرده، جانم درد پیدا کرده، سرم خراب شده، چشمایم از دید مانده. لو میدن پدرم هم میگن، مادرم هم میگن. میفهمیدم که اینمی خار شد. واسه هیچ خود خاموش میگرفتم.
برنامه زن زندگی را از رادیو آزادی میشنوین. پهنمل شهلا فرید هستم، استاد فاکولته حقوق پانتون کابل، در رشته جزا و جرم شناسی ماستری دارم. امیدواریم ما زنها به تمام مدارج بلند علمی برسیم و بر تغییر جامعه در جامعه مثبت واقع شیم.
مثال‌های وجود داره که این بی‌ارزشی و عدم احترام و قدردانی از زن من حیث شریک غم و خوشی مرد تنها در زندگی محدود نمانده، بلکه بعد از مرگ این زنان هم گاهی دیده شده. سمیرا باشنده یکی از ولایت افغانستان میگه در میان خانواده‌هایشان رواج است که زن وقت وفات کنه جنازه‌اش را به خانه پدرش می‌سپارند و مسئولیت مصارف مراسم عزاداری او را به دوش نمی‌گیرند. هرچند ای بانو میگه که دی اواخر ای عرف ناپسند تا حد در میان خانواده هایشان عملی نمیشه، اما او خاطره بد که از وفات یکی از اقارب نزدیکش داره را با ما چونین شریک ساخت.
یکی از دوستای نزدیک ما بسیار زندگی را به سختی تیر کرد. نمو فامیل که زندگی میکرد هر ظلم ستم میفته باید از کار ما را بکنی. مریض شد. فامیل پدرش و برادرش خواستن، گفت که همشریتان مریض است، بیاین را ببرین پیش دکتر برین. وقتی که پیش دکتر بردن گفتن که سرطان داری. یعنی عمو مصرف که 9 سال مکمل خانم در جای بود، کل مصرف و تداویش برادرش به گردن خود گرفتن. خانم فوت کرد. وقتی که فوتم کرد، فامیل خسرانش جنازه یزیمی دختر خانم بردن به برادرش دادن، گفت ما این آوردیم یعنی دخترتان. خب بعض فامیل ها مثلا ختم خیرات اینا میکنن، یا فقط همو جنازه رو خواندن، جنازه‌ش بردن چه خانه پدرش، یه زمان خانه پدرش یه خانم دفن کردن، ختمش خیراتش کلش همی فامیل پدرش دگردن خود گرفت و نما کردن.
اما محمد ظاهر یکی از شهروندان کابل به این باور است که احترام و ارزش قائل شدن به زن، چی در میان خانواده و چی در اجتماع، در حقیقت احترام به شخصیت خود فرد است و به خصوص احترام کردن و قدردانی از خانم من حیث شریک غم و خوشی زندگی شوهر یکی از مسئولیت‌های مرد است.
در زندگی زناشویی بسیار موضوعات است که آدم را همه جانبه باید در نظر بگیرد. مثلا احترام به خانم است که چه حق حقوق بالای شوهر دارد. حقی که خدا و رسول به خانم داده بسیار حق بلند است. در بعض موضوعات خانه نظرش بگیریم، مشورهش بگیریم، چون که خانم شریک زندگی آدم می باشه. آدم باید تو را درک کنه هر حالت زندگیشه. در زندگی فامیلی حق مادر، حق خواهر، خانم، حق دختر هر کدام جایگاه خاص خود داره و من خودم همچون موضوعات در نظر میگیرم. احترام ارزش دادن به خانم در حقیقت احترام ارزش دادن به خودم ما میباشه. تمام زحمات آدم هم متقبل میشه و این را باید بگویم که از زندگی تا دم مرگ قدردانی و احترام هم دیگر بسیار مهم است.
نورالله سلطانی روانشناس افغان میگه زنان به دلیل محرومیت های اجتماعی و اقتصادی و یا وابستگی های عاطفی بیشتر در صورت احترام نشدن و بی ارزش قلمداد شدن افسرده میشن که حتی به خودکشی و پناه به راه‌های خطرناک دیگر میبرند.
متاسفانه در بعضی مناطق این مسئله عملا دیده میشه که به عمو کرامت انسانی برای زن داده نمیشه. 5 لگ یا 6 لگ یا بیشتر از یا کمتر از اون در عروسی ها مصرف میشه. این خودش تعریف میکنه که زن یک موجودی خریداری شده هست. پیش روی سایر اعضای خانواده تحقیر میشه، لتکوب میشه. بنان وقتی طفل که دختر است کلان میشه، هر ظلمی که سرش در خانواده شوه توهین و تحقیر شوه بنان قبول میکنه.
زن و از زندگی
قزل ما را که ما دیدیم گفتن نمید
درس میخونم، خیاطی میکنم که زندگی خود خودم پیش برده بتانم.
برنامه زن و از زندگی هویت فردی و شخصیت زن افغان را با همه خوبی ها و محدودیت های اجباریش به تصویر میکشد. در اسلام نگاه تحقیرآمیز و بی‌ارزشی به زنان به شدت نفی شده و در کرامت انسانی و کسب ارزش‌های معنوی بین زن و مرد تبعیض و تفاوت از نظر جنسیتی وجود ندارد. معلومات بیشتر در این مورد را از قاضی امان الله امین، یک تن از رؤسای محکمه کابل می‌شنویم.
قول خداوند عزوجل آیت 61 سوره نور است. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله، یعنی وقتی که به خانه‌هایتان داخل میشوید بالای خود سلام بدهید که یک تحفه پاکیزه و مبارک از جانب الله سبحانه و تعالی است. همچنان از حضرت انس رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش گفت ای پسرکم، وقتی که بالای اهل و خانواده داخل میشوی سلام بگو که این سلام گفتن بالای تو و اهل و عیالت برکت است. رویه نیک و گزاره خوب امرای خانم که از طرف شوهرش صورت میگیره یک اجر و پاداش داره، اما قسم گزاره بد و رویه بد امرای خانم ها مجازات داره، ظلم پنداشته میشه. بینان ما شما را پیغمبر صلی الله علیه و سلم تشویق کرده که امرای خانمای خود به شیوه خوب رفتار کنیم.
بانو حنیفه آشنا، فعال حقوق زن، به این باور است که پیروی مردم از عرفهای نادرست حاکم در جامعه افغانی ما که جنبه شرعی و حقوقی نداره دلیل مواجه شدن زنان در بیشتر حالات با رفتار خشن و تحقیرآمیز میشه.
متاسفانه آنچی که در وطن ما باور و اعتقاد دارن امان و عرف است که نه جنبه حقوقی داره و نه جنبه شرعی، با زنا بر خود صورت میگیره. سالهای سال است که او عرف به جا مانده و عدم آگاهی که اینا دارن از دین اسلام با زنا با می رقم برخورد میکنن. هر وقتی که صحبت میشه از حقوق زن فکر میکنه این حقوقی است که از غربی ها گرفته شده، در حالی که چنین نیست. حق حقوق زن و خصوصا کرامت انسانی زن در تمام ادیان حفظ است، به خصوص دین مقدس اسلام، و به او حق حقوق داده شده هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ اجتماعی که ایرا متاسفانه مد نظر گرفته نمیشه. اما خواسته های از اینا که کار خانه هست، فشار کار هست و سایر خواسته هایی که بوده بالای از اینا متقبل بسازه و همیشه قسمی بوده که از لحاظ اقتصادی هیچ وقت نخواستن که اونا مستقل باشه، توانمند باشه. همیشه ممنونیس یک انسان محتاج، همیشه نیازایش وابسته به شخص کسی دیگه بوده، شخص مرد خانواده بوده، اونا نگه داشته شده. به می دلیل هیچ وقت حق تصمیم گیری نداشتن، حق زیره نداشتن که اونا به زندگی خود آنچه که می خواهن باشن.
فرهاد محک صافی یکی دیگه از بانوان فعال که با عملی نمودن برنامه های آگاهی دهی برای خانواده ها می خواهد دامن خشونت ها در برابر زنان برچیده شود، باور دارد که زنان زیاد به خصوص در ولایت ها و قریه های دوردست افغانستان متضرر از این نوع رفتار حق تلفانه هستند.
بر پیشبرد زندگی خود نمیتونه که فکر کنه، بر شگفتی استعداد خود نمیتونه فکر کنه. اگر یک مادر به میر شکل تربیت میشه مطمئنا که اولاد سالم به دنیا آورده نمیتونه. که ما خود ما سمینارای 3 تا 15 روز دایر میکنیم، خانما که البته نقش دارن، ما بیشتر خودم دوست دارم که مردو هم اشتراک داشته باشن، چون وقتی اگر یک مرد نخواهد حقوق یک خانم تامین شوه، زنهای چخ نمیتونن به تنهایی حقوق خود به دست بیارن. قانون مدنی افغانستان یکی از چیزایی که بیشتر روش فوکس شده امی حد گذاشتن و احترام گذاشتن به طرفین یا بر خانما یا بر آقایان هستن.
در آخر بحث به این نتیجه می رسیم که زنان و مردان دارای گوهر واحد انسانی هستند که از نفس واحد آفریده شدند و مبدا خلقت هر دو یک چیز می باشد. پس بهتر است بجای ناچیز و بی‌ارزش دانستن زن، به شخصیت و کرامت انسانی او احترام گذاشت و زمینه زندگی بدور از حق تلفی و خشونت را میسر ساخت. شنونده های عزیز رادیو آزادی، ای بود برنامه ای هفته زن و زندگی که تهیه و تقدیمتان کردم. تا درود دیگر، بدرود.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-02-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-02-21-12-41-38 0042 تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 15.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
مقادر مرا نزدیک دوبار باخت من ایونه در نزدیک دیدن کنم.
سلام شنونده های عزیز، آیا در مورد نام ولایت بلخ می دانید؟ مکانها و آبدات مشهور تاریخی بلخ کدام هاست و چه ارزش تاریخی دارد؟ و بلخ دارای چند ولسوالی بوده و عمدترین محصولات آن چیست؟ امروز با این موضوع با شما هستیم. در آغاز از پیشینه ولایت بلخ بحث می شود، نظریات مردم را در رابطه با بلخ هم می شنوید و مصاحبه هم داریم که در اخیر برنامه تقدیم می شود. با رادیو آزادی باشید. بلخ یکی از ولایات مهم در شمال افغانستان است و شهر مزار شریف مرکز این ولایت است که از نگاه تجارت حیثیت شهر مرکزی شمال را دارد که در مسیر شارای کابل به سوی شمال در بین شهرهای میمنه و پلخمری موقعیت دارد. این ولایت در شمال مرز مشترک افغانستان را با کشورهای تاجیکستان و ازبکستان تشکیل داده و در شرق با ولایات کندز و سمنگان و در غرب با ولایت جوزجان و در جنوب با ولایات سرپل و سمنگان همسرحد است. ولایت بلخ از نگاه اقلیم در فصل تابستان کاملا گرم و در زمستان بسیار سرد می باشد. بلخ تاریخ بیش از 6000 سال قبل از اسلام دارد که دارای اماکن زیاد تاریخی و آبدات فرهنگی می باشد که چنانچه شارای باستانی مشهور جهان یعنی راه ابریشم از ولایت بلخ می گذارد. دکتر نورالله کوثر استاد پوهنتون با توضیحات بیشتری در مورد وجه تسمیه بلخ و پیشینه این ولایت می گوید.
بلخ یا باخترا یا باختر و یا هم باخترا یکی از جمله شهرهای قدیمی که با قدامت 5000 سال از عصر کوشانی ها ما قبل از او از عصر باختریان و همچنان از عصر زرتشتیان بودایان اینا بوده که بعد از اسلام هم به نام بلخ مسما شد و هم عصر با اسلام به نام بلخ مسما شد. این پایتخت یا مرکز تخارستان بوده آن زمانی که صفحات شمال افغانستان امروز یک بخش مستقل از حکمرانی ها بوده به نام حکومت تخارستان که تقریبا هم عصر با خراسان است. آن زمانی که این سرزمین به نام خراسان یاد می شد، حتی زمانی که به نام باختر این سرزمین ها یاد می شد بلخ قدامت داشتن. قدامت از این بر می گرده به زیستی 5000 سال از فسیل هایی که در اونجا پیدا شده است. فسیل شناسا تخمین 5000 سال می زن و آثار تاریخی
در ولایت بلخ آثار و آبدات تاریخی زیادی موجود است که پیشینه بیشتر آبدات و بناهای تاریخی آن بر می گردد به دوره اسلامی، اما پیشینه تاریخی برخی از این آثار بر می گردد به دوره های پیش از اسلام. عطا محمد ساو عامر در ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ در این باره گپ‌هایی دارد.
ما در بلخ از دوره‌های قبل از اسلام و از دوره‌های قبل از تاریخ و از دوره‌های بعد از ظهور اسلام جمع خیلی ابدهای داریم. مثلا اگر ما از قبل از تاریخ بگیم در بلخ آخ کپروک و مثلا تپه نشکه و گورمار و ممسال هم تاجک لتن ساحه باستانی در شلگر داریم و اطراف دره آمو تپه‌های ریگی به اطراف اکناف رودی آمو مربوط ولسوالی شورتپه، مربوط ولسوالی دولت آباد که امتدادش به ولسوالی کلدار برسه و مقسم این مسیر در حرکت هستند. همچنان منار زادیان که در ولسوالی دولت آباد موقعیت داره.
ولایت بلخ دارای 14 ولسوالی می باشد که عبارتن نهرشایی، دهدادی، بلخ، دولت آباد، چمتال، شلگر، چاربولک، شورتپه خال می باشد. اسدالله ناصری محصل دوره ماستری پانتون کابل گفت هر ولسوالی بلخ دارای محصولات خوب و با ارزشی است.
ولسوالی بلخ هم بعضی محصولات داره، یک ولسوالی زراعتی است، سال انار و گندم و جو اینجا کشت میشه. ولسوالی خلم هم یکی از ولسوالی های قدیم هم است که اینجا انجیر و زردالو و خربوزه و بادام بسیار انار بسیار مشهور است. دیگه ولسوالی شلگر که در ولسوالی شلگر ما برنج است، شفتالو، زردالو، بادام و تربوز، خربوزه اینمه جزات کش میشه. ولسوالی چمتال هم یکی از ولسوالی های زراعتی است در ولایت بلخ، گندم و جو و بعض چیزهایی که مثال خربوزه و تربوز اوجا کش میشه. ولسوالی نارشایی هم یکی از ولسوالی هایی که مرکزیت ولسوالی حساب میشه. ایجا هم مثال شیرپیره و علوه مغزی و علوه کنجیدی شارزت مشهور است.
بلخ از آن دولت افغانستان است که تقریبا از تمامی اقوام افغانستان چون ازبک، هزاره، پشتون و تاجک در آن سکونت دارند، اما تعداد تاجک ها در آن زیاد است و در پهلوی آن ایماق، بلوچ، عرب و دیگر اقوام کوچک نیز زندگی می کنند. باز هم در این ارتباط از آقای کوثر بشنوید.
اقوامی که در بلخ ساکن هستند پشتون ها هستند که معمولا اینا ناقلین هستند و ساکن های اصلی نیستند، که تا یک دو سه قرن به این طرف اونجا ساکن شدند و همچنان اقوام ازبک و اقوام ترکمن، ایماق ها و همچنان تاجک اونجا زیستی مسالمت آمیز دارند. این یک چهره کلی از بلخ است که در 3 کیلومتری شهر مزار شریف واقع است. مزار طبیعی است که پایتخت بعدی است که در وقت سلطان حسین بایقرا مرکز شد و روزه آباد شد و بالاخره به اطراف روزه آمدن. اما قبلا بلخ و یا باختر که تقریبا به معنای غرب است، باختر به معنای غرب به ضد خاور است دیگه، از اون زمان به عنوان یک مرکز و پایتخت محسوب میشد و تنوع آب و هوای بسیار زیاد داره، آبهای شیرین، تنوع همواری زمین و چیزهای دیگه برای از او زیبایی ها بخشیده است.
با گفته فرید فیصل باشنده ولایت بلخ، روضه شریف یا آرامگاه حضرت علی خلیفه چهارم اسلام از جمله اماکن مقدس در افغانستان می باشد که در اطراف خود مناره ها، قبرستانی که افراد و اشخاص با نفوذ در آن دفن شدند، کبوترخانه ها موجودند. همچنان روضه شریف دارای 4 باغ بوده که در محدوده خود دارای درخت های مانند توت، بادام، انار، بید و مجنون بید می باشد.
روضه مبارک یک از جای تاریخی هست که در بین شهر مزار شریف واقع شده و الحمدلله نسبت به دیگه آبادات تاریخی صدمه ای هم ندیده و یک جای هست که هر کسی که از دیگه ولایت خارج از کشور به بلخ می بدون از این که روضه را نبینه جای نمیرفت. جاها و مناطقی در روضه ساخته شده، 4 باغ، مسجد و موزیمی که در اونجا وجود داره و دیدن میکنه. به مو شکلی که سابق یا تنظیم بوده جور شوه، این یک منبع عایداتی بر دولت میشه و همچنان بر سیاحین میتونه یک زمینه بسیار خوبی بازدید باشه.
در گذشته سیاحین زیادی از خارج و داخل افغانستان به این ولایت رفته و از جاهای تاریخی و اماکن مقدس در ولایت بلخ و همچنان شهر مزار دیدن می کردند. اما در این سالهای اخیر صرف سیاحان و مردم عادی ولایت دیگر افغانستان به ولایت بلخ و مزار شریف رفته و از جاهای دیدنی آن نظارت می کنند. آراسته محصل در یکی از پانتونهای خصوصی شهر کابل که مدت قبل به ولایت بلخ رفته و از جاهای دیدنی آن دیدن کرده است میگوید.
خب وقتی که رسیدیم مسیر رو طولانی بود، ولی اولین کار کردیم رفتیم به زیارت حضرت علی روضه مبارک. سر یک زیارتگاه مقبول، ساختمانش بسیار خوبش است، اونجا رفتیم موضوع دیدن کردیم. از دو گذشته بالاتر رفتیم به بالای مقبره رابعه بلخی که رابعه بلخی یکی از خانمای شاعر بود که در سابق زندگی میکرد. خودم شخصا علاقمند شعرایش هستم، چون زندگی نامه همه چیزش میفهمیدم، میخواستم همیشه برم از مقبرهشون همچنان دیدن کنم. خب موقع ما برابر شد، رفتیم و از مقبره زونو هم چنان دیدن کردیم. زو رفتیم به بالای سر بلخ. دیدن بالای سر خوب یک جایی بود که حکایت میکرد از گذشته ها. خب و پدرجان ما همچنان به ما معلومات میدادن که به چی استفاده میشن این بالای سر.
این که بیشتر آبده ها و مکان های تاریخی فرهنگی ولایت بلخ که قدامت بیشتر دارند در کدام نقاط این ولایت موقعیت دارند، در این باره مصاحبه ای را که همکارم مجیب حبیب زی با عطا محمد ساو عامر در ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ انجام داده است. معلومات بیشتری در این مورد. آقای ساو در شروع صحبتهایش گفت
آبده ها هنوز هم در ساحات هستند که کشف نشده یا کشف شده ولی سرد تاریخ نشده. در اصولی چارولک بعضی مخبده های پیدا شده که تاری سبتش تاریخ نشده، اما از آثاری که باستان شناسان از او دریافت کردن گفتن که هم آبده های تاریخی از چندین صد سال پیشتر بوده و باید ثبت آبده های تاریخی و سای باستانی شود. بلخ شهر کنه بلخ است و این مرکز تمام شمال بوده و از لحاظ تاریخی و ارجحیت تاریخی باستانی و آبده های تاریخی ولسوالی بلخ ارجحیت دارد. در ردیف دوم اطراف شهر مزار شریف که مربوط به ولسوالی نهرشایی می شود، خود شهرم بیشترین بخشش که فعلا در تشکیل نواحی در آمده و قبل از مربوط به نهرشایی بود، مربوط به نهرشایی هم خیلی آبده های موجود است.
تشکر. سوال آخری که وضعیت روضه مبارک از لحاظ توریستی چگونه است و ضمن آبده های یا مقبره های مربوط به سیاسون گذشته افغانستان هم در بلخ میگن که وجود داره، کدام ها در رابطه اگر معلومات بدید.
روضه مبارک در روز اول سال هجری شمسی بیشترین زائرین داخلی و خارجی به مزار شریف بالخصوص به خاطر جنده است مولا علی به مزار میاد. اینجا ما خیلی زیاد سیاحین داریم داخلی و خارجی، حتی سیاحین از اطراف بلخ میاد. نظر به اجاز سوال شما که سیاسیون مقبره امیر شیر علی خان، مقبره وزیر محمد اکبر خان در خود حرم روضه واقعیت دارد و همچنان در بلخ غازی محمد جان خان که چند سال پیش مقبرش کشف شد و کارش خیلی کم بود، مقبرش بازسازی شد از طرف مردم خیر. خانقاه مولانا که در استانی بلخ واقعیت دارد، ساحه برای اعمار از او آماده است. مردمی که دوست عزیز می‌گردند برایشان خانه ها اعمار گردیده و منتقل شده.
با امید توجه جدی و حفظ آثار و آبده های تاریخی افغانستان، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می دهیم. تا هفته بعد، الله یار و مددگارتان.